برای رفاه نیست، اینا شریان‌های حیاتی کشورن. هر چراغ اضافه‌ای که خاموش می‌کنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار می‌کنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره، پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنی. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توه برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است. پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم. یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور می‌کنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
اما دعوت میکنم شنونده برنامه فرهنگ سرای گفتگو همراه ما باشید. بعد از این برنامه باز خدمت شما خواهیم بود.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه‌ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، همراهان محترم، سلام. با برنامه فرهنگ سرای گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. امیدوارم که تا پایان شما هم ما را همراهی بفرمایید. این برنامه روز اسناد ملی و میراث مکتوب، بازشناسی هویت و فرهنگ ملی با اسناد ملی و میراث مکتوب هست. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید میتونید با ما همراه باشید با سامانه پیام کوتاه 30135. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر علیرضا ایزدی، مشاور وزیر و مدیر کل ثبت آثار و حریم وزارت میراث فرهنگی هستیم که تا لحظاتی بعد با ایشون وارد گفتگو خواهم شد. جناب آقای دکتر ایزدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای همتی عزیز، بندم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز و خوبمون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. با گرامی داشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب، این فرصت فراهم میشه تا درباره جایگاه اسناد در بازشناسی هویت و فرهنگ ملی به گفتگو بنشینیم. اسناد ملی و میراث مکتوب نه تنها حافظ تاریخ و حافظه جمعی یک ملتن، بلکه نقش بیبدیلی در شکل دهی به فهم ما از ریشه ها، تحولات فرهنگی و اجتماعی دارن. این آثار مکتوب پلی بین گذشته و امروز و آیندن و میتونن مسیر سیاست‌گذاری فرهنگی کشور رو هم روشن‌تر از قبل کنن. در همین راستا بررسی چگونگی حفاظت، پژوهش و استفاده عمومی از این میراث ارزشمند میتونه به تعمیق هویت ملی و ارتقای سرمایه فرهنگیمون منجر بشه. خب آقای دکتر، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. ابتدا بپردازید به جایگاه امروزی اسناد ملی و میراث مکتوب در سیاست فرهنگی کشورمون و بعد وارد گفتگو بشیم.
بله، جای همت مستحضرید که موضوع برنامه شما چندین متولی داره، اما بخشیش مربوط به وزارت میراث فرهنگی هم هست که اگر اجازه بفرمایید اون چیزی که حوزه تخصصی ماست رو یه اشاره برش داشته باشم. در حیطه وظایف وزارت میراث فرهنگی وقتی بررسی کنیم، بخش رو تحت عنوان ثبت آثار منقول ما داریم و در این مسیر آثاری رو که دارای ارزش هستند و در اون چه که در فهوای کلام شما هم بود برمیگردن به ریشه ها و اصالت ها و ارزش های فرهنگی ما، چه اقوام مختلف کشورمون در قالب جغرافیای عزیز کشورمون به هر حال مورد بررسی قرار میگیرن و در فهرست تحت عنوان آثار منقول ما به ثبت میرسن، چه در حوزه ملی و چه در حوزه بین المللی هم خوشبختانه ما آثار متعددی رو داریم که کمک میکنه به اون بازشناسی هویت سرزمین ما. امروز در دنیا مسائل هویتی، در جنگ اخیر هم در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هم ما به مکرر شاهدش بودیم که بخشی از دعوا و بخشی از جنگ فی الواقع برمیگشت به مسائل هویتی ما، که اونها هویت و ریشه و اصالت سرزمین ما رو مورد هجم قرار دادن که اتفاق جدیدی هم نیست، از گذشته تا به حال هم بوده. شما بارها و بارها شاید اونچه رو که بیشتر برای ذهن شنوندگان عزیز آشنا باشه، برگردیم به اون بحث مسائل مربوط به حوزه خلیج فارس و عنوان خلیج فارس که بارها و بارها مکرر ما شاهد این بودیم که در پی تغییر نام اون بودن، تغییر با عناوین جعلی که هیچ موقع در آثار تاریخی، همون آثار مکتوبی که شما برش اشاره میکنین، ثبت و ضبط نشده و همگی آثاری که از دیرباز تا به الان داریم همه بر فارس بودن خلیج همیشگی فارس ما تاکید دارند. آثار مکتوب در اصل به نوعی شناسنامه سرزمینی ما هستند که بخشی از اون رو میشه بحث نسخ خطی و کتاب ها که در بسیاری از نقاط کشورمون این هم خوشبختانه از لحاظ کمی و کیفی به وفور یافت میشه. شما اگر موزه آستان قدس علی ابن موسی رضا رو تشریف ببرید، آثار بسیار ارزشمندی رو داریم که نسخ خطی هستن که راجع به کتاب‌های مختلف، که علاوه بر اینکه ارزش محتوایی بسیاری دارن، از لحاظ شکل ظاهری و مسائل تاریخی و هویتی به واسطه پیشینه ارزشمندشون، همه اونها در اصل اسنادی هستن که تایید کننده هویت دیرینگی این سرزمین فرهنگی و تمدنی است. عرض کردم شما الان هم اگر بخواید تأکید بکنید در محافل بین المللی بر عنوان فارس بودن خلیج، به نسخی مراجعه میکنید که نسخ گذشته ما هستند که ثبت و ضبط شدن در فهرست‌های ملی، به ثبت و ضبط رسیدن در فهرست جهانی، به ثبت رسیدن. نقشه هایی رو داریم که همگی اونها تأکید میکنن به این عنوان مبارک و میمون فارس بر این خلیج، که سندی است برای حمایت، برای دفاع از هویت سرزمینی ما که بسیار قابل احترام و ارزش است. در حوزه آثار مکتوب ما آثار بسیاری رو داریم، از جمله کتاب‌های مانند شاهنامه بایسونگوری که در فهرست جهانی هم به ثبت رسید.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر، آیا این حوزه در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی کشور به اندازه شایسته مورد توجه قرار می‌گیره؟
واقعیتش رو بخوام بگم خدمتتون جناب متین، نه به اون صورت. ببینید، نسخ خطی آثار مکتوب پیشینیان ما مختلف و بسیار داریم، ما نسخ بسیاری رو داریم که اگر شما برگردین به دوره هخامنشیان تا به الان روی کتیبه های سفالی ما داشتیم که بخشیش رو متاسفانه در دوران پهلوی به دانشگاه شیکاگو در آمریکا سپردن، بخشیش رو البته با پیگیری های مکرر وزارت میراث فرهنگی در دوره های مختلف برگشته، اما هنوز بخشیش هنوز در کشور آمریکا هست. بعد از اون برگردید در دوره ساسانی روی پوسته های چرمی در استان مرکزی، به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، در یکی از کاوش ها، البته بخشیش اتفاقی بعد با کاوش ها تکمیل شد. بله. این نسخ که نسخ معرفی کننده هویت و اصالت های کشور ما هست، خوشبختانه بخشیش در موزه ها نگهداری میشه، اما نحوه مرمت و مطالعه اون نیازمند واقعا بودجه و توجه بسیاری است. بخش پژوهشگاه میراث فرهنگی سالهاست این مسائل رو مورد توجه قرار داده، اما واقعیت مطلب اینه که اون چرا که ما داریم در جغرافیای ارزشمند کشورمون، داده هایی که ما داریم با نگاه اعتباری و مورد نیاز اون چی که بایستی داشته باشیم حقیقتا همخوانی نداره و از لحاظ اعتباری دچار مشکلیم، هرچند که بایستی بگم جای توجه بسیاری داره، چرا که اون چی که باعث ماندگاری نام ایران می شود قاعدتا بخشش برمیگرده به همین اسناد که بایستی بازخوانی باشن، بایستی مرمت بشن و در نگهداریشون هم به همین سادگی نیست. هرچی که دیرینگی اون بیشتر هست نگهداریش هم بسیار سخت در میشه. از جمله اون چه که در غارهای هستیجان استان مرکزی ما پیدا کردیم، اینها آثار ارزشمندی هستند که در اصل بیان کننده هویت، اصالت ها و ریشه های سرزمینی کشورمون هستن.
آقای دکتر، در خصوص چالش ها میخواستم اتفاقا سوال کنم ازتون که به یک مورد اشاره کردید، خب کمبود اعتبارات و بودجه کافی، چه چالش های دیگه‌ای در زمینه حفظ و بازسازی اسناد تاریخی کشور وجود داره؟
بخشیش جامعه متی بایست واقعا بهش توجه بکنیم، اون بحث نیروی انسانی است، تربیت نیروی انسانی متخصص دارای دانش روز میتونه کمک کننده به کیفیت بخشی به این حفاظت باشه. امیدوارم که سازوکار به کارگیری نیروها و تربیت نیروها و از جمله یکی از مسائلی که شاید امروز متاسفانه ما بهش نگاه جدی نداریم، اون برقراری اون رابطه استاد شاگردی در این حوزه هاست، چه در حوزه های مرمت اشیا ابنیه‌های تاریخی، چه در حوزه مرمت های اینچنینی. به نظرم اگر بتونیم اون نگاه استاد و شاگردی رو زنده کنیم، احیاش کنیم، قطع یقین میتونیم تربیت نیروی انسانی بهتری رو هم شاهدش باشیم.
پس کمبود متخصصان این زمینه هم یکی از این چالش ها هست. فناوری های دیجیتال سازی چی آقای دکتر؟
قطعا امروز ما ناچار و ناگوریز بایستی خودمون رو مسلح به این دانش ها بکنیم. در بخشی از نقاط دنیا و به تبع کشورمون، از جمله واقعا جای تشکر داره از مجموعه همکارانی که دارن در کشور روسیه یک مرکز اسناد بسیار ارزشمندی مربوط به کشور عزیزمون هست که نگهداری میکنن، آثار بسیار ارزشمندی رو داریم در اونجا و همچنین در داخل کشورمون بسیاری از موزه ها، مراکز اسناد ملی که داریم، مجموعه کتابخانه از جمله کتابخانه ملی کشورمون، خوشبختانه اینها رو نگهداری میکنن. اما به هر حال ما متاسفانه شاهد مسائلی از جمله به طور مثلا اون چیزی که در اخیراً اتفاق افتاد در جنگ رمضان، بالاخره متاسفانه شاهد جنگ و مسائل اینچنین، مسائل طبیعی هستیم، سیل، زلزله و مسائل اینچنینی که اون چیزی که میتواند خیال مجموعه ما رو از نگهداری اینها راحت کنه همون مسائلی است که شما برش اشاره کردین. در دستور کار ما هم هست، بسیاری از اسنادی رو که ما داریم الان به صورت دیجیتالی کار شده، نگهداری شده، مطالعه شده و امیدوار هستیم که مستمر باشه، چون میزان داده ها، دیتا ها و داشته های ما بسیاره و این هم نیازمند بالاخره هم تربیت نیروی انسانی متخصص در اون حوزه هست، هم اعتبارات مورد نیازی که بایستی به ما کمک بکنن تا بتونیم چه ما و چه سایر ارگان هایی که از این اسناد زیاد دارن، از جمله مجموعه های اوقاف عرض کردم خدمتتون، بقاع متبرکه، بسیارشون متولیان امرشون دارای اسناد اینچنینی هستن که قطعاً دیجیتال سازی و مطالعات اون خیلی کمک میکنه به حفاظت بهتر و ماندگاری اونها.
بله آقای دکتر، در فرایند بازشناسی هویت ملی نقش اسناد مکتوب در مقایسه با آثار ملموس همانند بناهای تاریخی چطور ارزیابی میشه؟ این اتفاق چطور میفته؟
ببینید واقعیت مطلب اینه که این اسناد هستن که اسناد مکتوب هستن که رمزگشایی از اون کیستی و چیستی های ما میکنن. اسناد رو شما چه در قالب کتب ببینید بر روی کاغذ، چه بر روی یک پوسته چرمین ببینید، چه عرض کردم مانند کتیبه های گلی دوره هخامنشی که خدا رحمت کنه بخش عمده ایش رو استاد عزیزمون مرحوم عرفا بازگشایی کردن، رمزگشایی کردن، چه کتیبه هایی که داریم اونها رو هم ما به عنوان اسناد مکتوب داریم میبینیم، اینها هستن که اون چیستی و کیستی ها دانش ایرانیان رو، هویت ایرانیان رو، نگاه ایرانیان رو و بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی ما به واسطه اونها رمزگشایی شده. شما در کتیبه های مانند کتیبه بیستون، در منشوری مانند منشور حقوق بشر و بعدها در بسیاری از قوانینی مثل قوانین قانون و حمورابی یا سایر هم، اینها برگرفته از همون اسناد تاریخی هستند. اونجوری که ما در قاره هستی جان در استان مرکزی در شهر دلیجان داریم، در واقع بخشی از سوالات مربوط به دوره‌های تمدنی ما از جمله دوره ساسانیان رو، شیوه حکومت داری، نحوه حقوق دادن، نحوه حکمرانی رو داره برای ما بیان میکنه که در اصل کمک میکنه به همون فرمایش حضرت علی، یعنی بازشناسی هویتی سرزمین ما. اگر عزیزان ما علل خصوص جوانان ما میخوان واقعیت‌های هویتی خودشون رو بدونن، بدون شک این اسناد هستن که کمک می‌کنن به اینی که ما بتونیم واقعیت هویتی و تاریخی سرزمینمون رو به نسل آینده، نسل‌های بعد ارائه بکنیم، بیانشون بکنیم و دفاع بکنیم. بازم اشاره می‌کنم که اگر این اسناد نبود، واقعا در محافل بین‌المللی شاید ما نمی‌تونستیم این چنین اونچنان که شایسته است از نام خلیج فارس دفاع بکنیم. بله. دفاع از نام خلیج فارس به واسطه همین اسناد تاریخی بود که الحمدلله در کشور ما زیاد هست، اما بایستی بازخوانی بشن، بایستی بازنشر بشن و بتونیم ازشون دفاع بکنیم. بخشی از این اسناد عرض کردم در شاهنامه بایسونقوری یا اون چیزی رو که ما ثبت کردیم در فهرست جهانی تحت عنوان نقالی یا شاهنامه خانی، در اصل برگرفته از همین اسنادی است که در حوزه شاهنامه خانی در کشور ما بوده و به حمدالله عرض کردم خدمتتون که از لحاظ کمی و کیفی کشور ما بسیار غنی است.
خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر ایزدی، در بخش بعدی باز هم همراه شما خواهم بود.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
شما همچنان شنونده فرهنگ سرای گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو هستید. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما هستید. 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما. چنانچه نظر و یا پیشنهادی در خصوص این برنامه دارید، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. مهمان این برنامه‌مون همونطور که شنیدید جناب آقای دکتر علیرضا ایزدی، مشاور وزیر و مدیر کل ثبت آثار و حریم وزارت میراث فرهنگی هستند. این برنامه هم اختصاص داره به روز اسناد ملی و میراث مکتوب. آقای دکتر، صحبت بسیار خوبی در بخش بعدی از زبان شما شنیدیم، اما در این قسمت خواهش میکنم در مورد این پژوهش‌های دانشگاهی بفرمایید. چطور میشه بین پژوهش‌های دانشگاهی و برنامه‌های اجرایی میراث فرهنگی در زمینه میراث مکتوب پیوند مؤثرتری برقرار کرد؟
ببینید، واقعیت مطلب اینه که دانشگاه‌ها به عنوان قوه متفکر و اتصال دهنده بین نسلی ما هستند. هرچه بتونیم واقعیت مطلب میزان مطالعات و به نوعی بازشناسی های دانشگاهیمون رو برای اتصال بین نسلیمون، بین همین مسائل مربوط به حوزه‌های تمدنی، علل خصوص مسائل اسنادیمون بیشتر بکنیم، رمزگشایی ها، بازشناسی ها، شناخت بیشتری رو میتونیم بگیم، هم جلو انحرافاتی رو که متاسفانه گهگاهی داریم میبینیم بگیریم، هم میتونیم قدرت دفاع بیشتری داشته باشیم. ببینید، جامعه جهانی امروز به دنبال به نوعی تمدن سازی است برای خودش. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، در چند سال پیش، 2 سال گذشته، در یکی از نشست‌های کمیته میراث جهانی، کشور عربستان یک محوطه 6000 ساله رو آورده بود برای ثبت جهانی که اینجا به عنوان یک مکان تمدنی است. فارغ از این که درسته یا غلطه، اولا بایستی بدونیم که بسیاری از این مجموعه های این چنینی، بنیادهای علمی فرهنگی مانند یونسکو، متاسفانه تحت تاثیر مسائل سیاسی هستن. این وظیفه ما و جوانان سرزمینمون رو بیشتر میکنه، سنگین تر میکنه، به خاطر اینکه با دانش و و با اسناد هویتی و هویت بخش میتونیم از اون کیان سرزمینمون امروز دفاع بکنیم. جنگ اون چه که در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان تجربه کردیم یه بخشه، اما جنگ در جبهه فرهنگی هم برای دفاع از هویت سرزمینمون هم یه بخشی است که به نظرم بخش بار اصلی این رو دانشگاه‌ها میتونن به دوش بکشن.
بله.
هر چه میزان مطالعات اینچنینی، بررسی‌های اینچنینی برای این اتصال‌ها و بازشناسی‌ها و انتقال اون به نسل امروز، چون یک مطالعه دانشگاهی، یک تحقیق دانشگاهی در اصل تولید یک سند برای اینی که ما بتونیم اون رو به عنوان یک سند در آینده بهش به هر حال اشاره بکنیم، بهش استناد بکنیم. قطع یقین مجموعه میراث فرهنگی کشور به عنوان یک مجموعه، یک سری فعالیت‌های فرهنگی و تخصصی بدون شک، بدون مجموعه دانشگاهی نمیتواند روی پای خودش وایسه، نمیتونه انتقال دهنده خوبی باشه و نمیتونه موفق باشه. امیدوارم که دانشگاه‌ها حلقه اتصال ما بین دانشگاه و مجموعه‌های میراث فرهنگی، اون مجموعه‌هایی که در حوزه فرهنگ، در حوزه تاریخ و تمدن، نه صرفا میراث فرهنگی، مجموعه‌های بسیاری رو داریم، چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه حتی مجموعه آموزش پرورش، چه مجموعه‌هایی مانند اوقاف که دارای اسناد تاریخی و هویتی بسیار ارزشمندی هستن، امیدوارم حلقه اتصال اینها به واسطه دانشگاه برای انتقال به علم روز این اسناد بیشتر باشه و جوانان ما با اونها بهتر و بیشتر آشنا بشن و واقعا هر کدوم سربازی باشن در عرصه‌های فرهنگی برای دفاع از هویت سرزمینمون، تمدن سرزمینمون و فرهنگ ارزشمند و والای سرزمینمون.
انشاءالله. در صحبت‌های قبلیتون آقای دکتر، در بخش قبلی اشاره‌ای داشتید به دیجیتال سازی. آیا قصد دارید این گنجینه رو برای عموم پژوهشگران و شهروندان در خصوص دیجیتال سازی قابل استفاده تر بکنید؟
عرض کردم دستوری رو که شخص جامعه وزیر هم دادن بسیاری از این انجام شده. البته میگم بسیاری، چون واقعا داده ها و داشته های کشور عزیزمون به حمدالله در این عرصه و تو این حوزه بسیاره، اما قطع یقین فرمایش حضرت علی رو پاسخ بدم، بله قطعا باید این روند ادامه پیدا بکنه. بخشی انجام شده و امیدوار هستم که انشالله با همین روند، البته با تسریع بهتر، ادامه پیدا بکنه و شاهد این باشیم که حفاظت اینچنینی هم برای این اسناد اشیا صورت بگیره.
چون در واقع با جهانی شدن و سیل اطلاعات دیجیتال، ارزش میراث مکتوب ایرانیمون رو برای نسل جوان از همین طریق میتونیم احیا و بازتعریف بکنیم. امیدواریم حالا اتفاقات خوبی در زمینه همین دیجیتال سازی که شما هم فرمودید اتفاق بیفته.
عرض کردم بخشیش صورت گرفته جامعه امتی، اما نیازمند توجه بیشتر و تسریع بهتر و بیشتر هست که امیدوار هستم انشالله انجام بشه.
انشالله. در دقایق پایانی برنامه هستیم، به عنوان آخرین پرسش بپرسم خدمتتون، چه ساز و کارهای آقای دکتر برای همکاری بین سازمان اسناد ملی و وزارت میراث فرهنگی در جهت حفاظت یک پارچه از میراث مکتوب وجود داره یا باید ایجاد بشه به نظرتون؟
ببینید، تعامل بین دستگاه‌ها تعامل بسیار خوبی است، اما به هر حال محدودیت ها و گهگاه شرایط باعث شده که اندکی به اون چه که هدف گذاری است نرسیدیم. فعل واقع عرض کردم خوشبختانه وقتی راجع به کشور عزیزمون صحبت میکنیم بایستی بدونیم که ما یک بانکی از انواع اقسام داشته ها و دیتا ها و اطلاعات مختلف رو داریم، منقول و غیر منقول و حقیقی و حقوقی و هر آنچه را که بخوایم، در خوشبختانه در جغرافیای کشورمون هست. اون چیزی که فیما بین ما و اسناد ملی در قالب تفاهم نامه ها و همکاری های دو جانبه است بسیار در حد قابل قبول هست، اما واقعیتش اینه که وقتی به اون عقبه داشته هامون نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، به نظرم جای کار بیشتر داره و امیدوار هستم که مجموعه حمایتی، دستگاه های حمایتی هم کمک بکنن به ما و به مجموعه مرکز اسناد که انشالله بتونیم این تعامل رو نزدیکتر بکنیم، حجم کارهامون رو افزایش بدیم و برای حفاظت، حراست، حتی مرمت اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم و این اسناد بسیار ارزشمند رو با نگاه جدیتر و تخصصیتر حفاظت بکنیم و انشالله به نسل‌های آینده انتقال
بدیم. انشالله. بازم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به فرهنگسرای گفتگو. براتون عرضه موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم. تهیه کننده خانم پرنداور، دستیار تهیه کننده سرکار خانم معیدی و صدا بردارمون هم سرکار خانم حمیدی بودند که در این برنامه من رو همراهی کردن. من هم احسان همتی براتون لحظات خوب و آرامی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، آنجا تقدیم حضور شما شد فرهنگ سرای گفتگو بود. اینجا ایران سربلند و اینجا رادیو گفتگوست.
روزای سخت، جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست. اینا شریان های حیاتی کشور هم. هر چراغ اضافهی که خاموش میکنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار میکنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری، یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه حیاتی روشن میمونه. یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی، داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره. پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنی. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده. این سهم من و توه برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم، پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است، پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم، یا اینکه فقط یه اتاق خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور